سلام، حالتون چطوره؟ به اپیزود 20 پادکست رشد بایک خوش اومدید. من مرزا تدریسی هستم و امروز میخواییم در مورد روابط عاطفی صحبت کنیم، اینکه توی رابطه سالم و متعادل چی میگذره، چه اتفاقاتی میفته، چه مسائلی در جریانه و به طور کلی هر دو طرف چه کارهایی باید انجام بدن تا شرایط برای برقراری یک رابطه خوب و طولانی مدت برقرار بشه. توی اپیزودهای قبل تر، اپیزود 7 و 8 و 9، من در مورد حالا داستان و طرحواره ها، این که چرا گاهی آدم ها رفتارهای کودکانه انجام میدن و بحث اختلال شخصیت صحبت کردم که یه جورایی یه سری از صحبتهایی که الان میخوایم انجام بدیم بر مبنای بیس اون صحبتهایی هست که تو اون سه اپیزود انجام دادم، و اگه اون اپیزودها رو گوش ندادید توصیه میکنم که حتما اونا رو هم گوش بدید، چون خیلی کاربردی هم خیلی میتونن به دردتون بخورن و توی روابط مخصوصا بهتون کمک میکنن تا یه سری از مسائل بتونید از هم تمایز بدید و یه سری چیزا که شاید قبلا براتون قابل تشخیص نبوده با اون اطلاعات جدید براتون مشخص تر میشن. و اما برسیم به داستان اصلی امروزم. ما گفتیم که طرحواره‌ها یک سری الگوهایی هستن یا یک سری سناریوهایی هستن که ما بر اساس تجربیات قبلیمون در ذهنمون شکل گرفتن و باعث میشن که توی روابط عاطفی جدید، توی دوران بزرگسالی، یک ترس‌های خاصی، احساسات خاصی یا فکرهای خاصی یا رفتارهای خاصی رو تجربه کنیم. و یکی از شایع‌ترین مشکلاتی که توی روابط عاطفی اتفاق میفته و یکی از دلایل اصلیش فعال شدن طرحواره هاست، بحث ذهن‌خوانیه. ما میبینیم که خیلی اوقات آدم ها مثلا اوائل ورود به یک رابطه عاطفی جدید، جای اینکه در مورد مسائل مستقیما صحبت کنن و افکار احساساتشون و نگرانی ها و ترساشون رو با هم دیگه در میون بذارن، توی سرشون شروع میکنن به تحلیل کردن و یه جورایی تو همون سر خودشون توی داستان جلو میرن، توی تحلیلاشون جلو میرن و شروع میکنن به ذهن خوانی. و این ذهن خوانی ممکنه باعث بشه که اونها یک سری پیش بینی هایی در مورد حالا رفتارهای بعدی یا احساسات بعدی که توی رابطه ممکنه اتفاق بیفته انجام بدن. و خب موضوعی که اینجا هست اینه که این ذهن خوانی به شدت کار خطرناکیه و ممکنه در واقع باعث به وجود اومدن انواع و اقسام سوء تفاهمات بشه یا باعث شکل گیری بحث ها و تنش هایی بشه که شاید به راحتی قابل پیشگیری بودن. دلیلی که ذهن خوانی انقدر میتونه خطرناک باشه و باعث بروز مشکلات مختلف توی رابطه بشه اینه که ممکنه بیش از اون که بر اساس یک واقعیت بیرونی باشه، بر اساس یک چیز درونی توی ذهن ما باشه که فعال شده. مثلا اگه به خاطر یک طرحواره فعال شده باشه، اون ذهن خانه ما بیشتر بر اساس تجربه ایه که ما در گذشته داشتیم، نه در واقعیتی که الان داره توی رابطه اتفاق میفته. به خاطر همین تحلیلی هم که ما انجام میدیم، استدلال هایی هم که ممکنه توی سرمون انجام بدیم، بیش از اون که بر اساس واقعیتی باشه که واقعا وجود داره، ممکنه بر اساس یک سری داستان سرایی های درونی توی سرمون باشه. و ما اگه درگیر اون داستان سرایی باقی بمونیم و باش جلو بریم و از زوایای مختلف بخوایم قضیه رو تحلیل کنیم، تهش ممکنه خیلی از واقعیت فاصله بگیریم و بعد افکاری داشته باشیم، احساساتی داشته باشیم که هیچ ارتباطی با واقعیت موجود نداره. و خب اینا دیگه همه یه جورایی یک پایه قوی، یک بیس قوی برای شکل گرفتن انواع و اقسام تنش، تعارض، درگیری و خب سوء تفاهماتی که توی رابطه عاطفی بین دو طرف میتونه اتفاق بیفته. حالا اگه یک نفر بخواد این ذهن خوانی را انجام بده ممکنه طرف مقابل این فشار رو بیاره که فرد رو از این حالت خارج کنه. اگه هر دو طرف در حال ذهن خوانی باشن که یه جورایی رابطه تبدیل به بمب ساعتی میشه و هر لحظه ممکنه یک درگیری یا تنش جدید توش اتفاق بیفته. توی رابطه عاطفی سالم، توی رابطه عاطفی متعادل، جای ذهن خوانی باید ارتباط مستقیم شکل بگیره و دو طرف جای اینکه توی سرشون درگیر بمونن و بخوان هی مسائل رو تحلیل کنن، باید سعی کنن از تو سرشون بیان بیرون و شروع کنن به سوال پرسیدن. یعنی حتی اگه مسئله پیش میاد که در اونها حدسی رو به وجود میاره، گمانی رو به وجود میاره یا ممکنه احساس ناخوشایندی رو حتی درشون به وجود بیاره، قبل از این که به برداشتی در موردش برسن، باید بتونن در مورد این موضوع صحبت کنن و سوال بپرسن. سوالاتی از این قبیل که مثلا فلان حرف تو یا فلان رفتار تو باعث شد که من یه همچین احساسی پیدا کنم یا من یه همچین فکری پیدا کنم. آیا برداشت من، آیا فکر من، آیا احساس من درسته؟ آیا واقعا تو یه همچین منظوری داشتی؟ یا نه منظور تو یه چیز دیگه بود و من بد متوجه شدم یا من بد برداشت کردم؟ یه همچین سوالاتی مخصوصا اگه دو طرفه باشه میتونه خیلی کمک کنه تا دو طرف از لحاظ روحی و روانی، از لحاظ احساسی به هم نزدیکتر بشن، چون دارن یک فضایی رو درست میکنن، یک فضای مشترکی رو درست میکنن که میتونن هر دوتاشون بیان تو اون فضا قرار بگیرن و بدون اینکه این ترس رو داشته باشن تا حرفی رو بزنن یا صحبتی رو بکنن یا سوالی رو بپرسن، این فضا براشون فراهمه تا اون چیزی که توی سرشون میگذره رو بیان کنن و به طرف مقابل این فرصت رو بدن تا موضوع رو براشون مشخص تر کنه یا به نوعی بهشون نشون بده که واقعا در واقعیت چه اتفاقی افتاده یا واقعا منظور طرف چی بوده. چون ما میخواییم که از این یه جورای ذهن خوانی فرار کنیم و از تو سرمون بیایم بیرون، جدا از این که باید بتونیم این ارتباط مستقیم رو از طریق سوال پرسیدن برقرار کنیم، باید بتونیم توی یک رابطه خوب در مورد احساسات ناخوشایند و خواسته هایی که داریم هم تا حد امکان مستقیم صحبت کنیم. اگه مطالبه‌ای داریم، اگه نیازی داریم که دوست داریم برآورده بشه، باید بتونیم تو اون فضای مشترک وارد بشیم و در موردش صحبت کنیم. و هر چقدر چنین چیزی برای هر یک از طرفین یا هر دو طرف سخت‌تر باشه، احتمال اینکه مشکلاتی در آینده نمایان بشن بیشتر میشه. خوبی ذهن خوانی نکردن اینه که اگه شما بتونید این ارتباط رو برقرار کنید، سوالاتتون رو بپرسید، احساساتتون رو بگید یا خواستهاتون رو بیان کنید، عملاً این شانس رو پیدا میکنید که تشخیص بدید طرف مقابل میتونه پارتنر مناسبی برای شما باشه یا نه. چون وقتی شما دارید اینها رو بیرونی میکنید، میارید تو اون فضای مشترک در موردشون حرف میزنید، این شانس رو به طرف میدید که نسبت به این موضوعات برخورد مشخص خودش رو انجام بده. اگه یک نفر بخواد همش مثلا سوالات شما رو زیر سوال ببره، سرکوب کنه، نادیده بگیره یا بد برخورد کنه، تند حرف بزنه یا نمیدونم هیچ وقت زیر بار هیچ چیزی نره، این یکی از اصلی ترین شانس هایی که شما میتونید پیدا کنید تا از همون اول، هفته های اول، ماه های اول تشخیص بدید که طرف مقابل میتونه پارتنر مناسبی برای شما نباشه. و خب این منوط به اینه که شما بتونید خودتون رو وارد یک همچین فضایی بکنید، بتونید ارتباط رو برقرار کنید و یک جورایی به طرف این فرصت رو بدید، این شانس رو بدید تا اعتماد شما رو جلب کنه. حالا اگه این اعتماد جلب بشه، شما میتونید یه جورایی به این برداشت برسید که خب این آدم میتونه شخص مناسبی برای شما باشه و شما میتونید به چشم بلند مدت تر هم به این رابطه فکر کنید. و اگه طرف نتونه اعتماد شما رو جلب کنه، شما حداقل این شانس رو پیدا کردید که به کلیات این رابطه شک کنید و به این فکر کنید که شاید رابطه شما یک رابطه کاملا سالب عذاب در نیاد. اگه بخوایم یکم عمیق‌تر این مسئله رو بیان کنیم، در واقع ما میخوایم تهش اینو بگیم که توی یک رابطه عاطفی سالم و متعادل آسیب پذیری های هر دو طرف باید نمایان بشن. یعنی یک رابطه خوب، یک رابطه واقعا صمیمی باید طوری باشه که آسیب پذیری های شما این فضا رو داشته باشه که اونجا بالا بیاد و برخورد بدی باهاش نشه. یعنی شما باید بتونید توی فضای مشترک رابطه در مورد ترساتون حرف بزنید، در مورد نگرانیاتون حرف بزنید، در مورد احساسات ناخوشایندی که دارید حرف بزنید، در مورد شاید تجربیات بدی که در گذشته دارید حرف بزنید و طرف مقابل هم پذیرای شنیدن و درک کردن این آسیب پذیری ها باشه. و خب هر موقع که این جریان دو طرفه برقرار بشه، یعنی هر دو طرف بتونن آسیب پذیری هاشون رو بیارن بالا و از طرف مقابل این درک، این پذیرش و این شنیده شدن رو به اندازه کافی دریافت کنن، اینجا ما میتونیم بگیم که سنگ بنای شکل گیری یک رابطه عاطفی خوب و سالم شکل گرفته. و خب وقتی این اتفاق میفته، وقتی آسیب پذیری دو طرف میان بالا، برخورد بدی باشون صورت نمیگیره و دو طرف میبینن که میتونن آسیب پذیری همدیگر رو تحمل کنن و این درک رو نسبت به همدیگه نشون بدن، اینجاست که دو طرف این امکان براشون فراهم میشه تا بتونن نیازهای طرف مقابل رو برآورده کنن و از طرفی این رو هم ببینن که نیازهای خودشون هم داره برآورده میشه. این برآورده شدن نیازهای هر دو طرف یک جورای کلید اصلی ماجراست. یعنی ما باید توی رابطه‌ای که قرار می‌گیریم به صورت طبیعی انتظار داشته باشیم که اون نیاز به تعلق داشتن به یک نفر دیگه، این نیاز به شنیده شدن، این نیاز به درک شدن و از همه‌شون شاید مهم‌تر نیاز به دوست داشته شدن و تایید گرفتن از کسی که دوستش داریم داره اونجا برآورده میشه، داره اونجا اتفاق میفته. اگه یه همچین چیزی وجود نداشته باشه، عملا ما در رابطه عاطفی قرار نگرفتیم. گاهی آدم ها به اشتباه این حق رو به خودشون نمیدن که فکر کنن یه همچین نیازی هم میتونن داشته باشن. گاهی آدم ها فکر میکنن که تهش حتما باید اون احساس تنهایی وجود داشته باشه، تهش حتما نمیدونم اون تنها جلو رفتن باید وجود داشته باشه، اینکه فکر میکنن این که حتما باید یک جور حس تعلق خاطر به یک نفر دیگه وجود داشته باشه، اینکه این حس دوست داشته شدن رو از طرف مقابل بگیرن، فکر میکنن که این یک نیاز ضروری نیست، نباید حتی انتظار داشته باشن که طرف مقابلی همچین چیزی رو بهش بده، در حالی که همچین چیزی واقعا درست نیست و توی رابطه عاطفی سالم این حق طبیعی ماست که انتظار داشته باشیم چنین نیازهایی هم باید برآورده بشن و به صورت طبیعی طرف مقابل هم حق این رو داره که انتظار داشته باشه ما هم براش بتونیم این نیازها رو برآورده کنیم. فقط در چنین جاده دو طرفه ای هست، در چنین مسیر دو طرفه ای هست که ما میتونیم ادعا کنیم یک رابطه عاطفی سالم و متعادل اینجا برقرار شده. و خب اون صمیمیت واقعی هم فقط زمانی اتفاق میفته که اون آسیب پذیری ها واقعا نمایان شدن و اون درک و همدلی و حس شنیده شدن رو دریافت کردن و نیازها داره شروع میکنه به برآورده شدن. فقط اینجاست که دو طرف واقعا از لحاظ روانی و روحی با هم صمیمی شدن، با هم نزدیک شدن. تا زمانی که این اتفاق نیفتاده، تا زمانی که آسیب پذیری ها واقعا بالا نیامده، دو طرف در عمل اون صمیمیت لازم رو تجربه نمی کنن. ممکنه تو سرشون فکر کنن که صمیمی هم با هم، ولی در عمل، در رفتارها ما اگه کامل بررسی کنیم، اگه عمیق بررسی کنیم، مصداق‌های یک صمیمیت واقعی رو نخواهیم دید. موضوع مهم دیگه ای هم که اینجا وجود داره بحث اولویت بندیه. ببینید به طور کلی ما همیشه خودمون رو در زندگی اولویت اولمون قرار میدیم و وقتی توی یک رابطه هم وارد میشین این همچنان برقراره، یعنی خودمون رو اولویت اول قرار میدیم و میتونیم انتظار داشته باشیم که طرف مقابل هم همین کار انجام بده تا اینطوری هر دو طرف بتونن به سمت هدفهای شخصیشون هم حرکت کنن، حالا تو اون زمینهایی که دوست دارن جلو برن تا اون نیازهای فردیشون هم برآورده بشه. منتها وقتی وارد رابطه میشیم توی رابطه یک فضای مشترکی هم شکل میگیره که گاهی ما اولویت اول و اصلیمون رو میدیم به اون فضای مشترک و وجود اون فضای مشترک باعث میشه تا ما گاهی توی رابطه مصالحه انجام بدیم اصطلاحاً. یعنی ما باید بپذیریم که وقتی وارد یک رابطه عاطفی میشیم یک فضای مشترکی وجود داره و به خاطر اون فضای مشترک باید مصالحه های دو طرفه هم اتفاق بیفته. یعنی گاهی ما به قیمت دونستن اینکه گذشتن از یک چیز کوچیکی میتونه حال پارتنرمون رو بهتر کنه و میتونه وضعیت رابطه رو بهتر کنه میتونیم از یه سری چیزا عبور کنیم و هیچ اشکالی هم نداره. حالا اینکه ما داریم از چه چیزی میگذریم و برای چه چیزی مصالحه میکنیم دیگه بستگی به ارزش‌های شخصیمون و میزان اهمیت اون چیزی داره که اون وسط قرار گرفته. یه مثال خیلی ساده و بدی بخوام براش بزنم، ممکنه مثلا به فرض میگم برای خوردن یه غذای خوشمزه من بیشتر کباب دوست داشته باشم و پارتنر من بیشتر فست فود و مثلا پیتزا دوست داشته باشه. برای آخر هفته ما میخواییم غذا بخوریم و من اینجا تصمیم میگیرم که خب اوکی چون پارتنر من مثلا پیتزا دوست داره این هفته پیتزا میخوریم و هفته بعد میتونیم غذایی رو بخوریم که من بیشتر دوست دارم. این یک مصالحه خیلی طبیعی و سالمه که توی فضای رابطه میتونه اتفاق بیفته چون موضوعی که در موردش وجود داره موضوع اونقدر مهم و پر اهمیتی نیست. یعنی اینکه به فرض من یک غذا رو الان نخورم و یک هفته به عقبش بندازم در تصویر بزرگتر رابطه مشکل خاصی به وجود نمیاره و چه بسا من وقتی میبینم که پارتنرم داره اون چیزی که دوست داره تجربه میکنه خودم هم میتونم حس بهتری از دیدن اون بگیرم و یک همچین مصالحه‌ای هیچ اشکالی نداره و حتی میتونه به بهتر شدن حال رابطه هم کمک کنه. اما یک زمانی هم هست که مسئله مصالحه توی رابطه در مورد موضوعاتی بالا میاد که مربوط میشه به ارزش‌ها و باورهای شخصی دو طرف که این ارزش ها هم با هم در تضادن. یعنی به فرض من یک چیزی رو باور دارم و پارتنر من یک چیز دیگر رو باور داره و این دوتا موضوع با هم کاملا در تضاد میرن و ما اگه بخوایم با هم کنار بیایم سرش حداقل یک نفر باید ارزش خودش یا باور خودش بگذره. یه مثالی که حالا براش میشه زد نه برای یک صرفا رابطه عاطفی، برای زمانی که خب شما جلوتر رفتید و ممکنه یه همچین دغدغه پیش بیاد بعدها، این که به فرض من دوست نداشته باشم بچه دار بشم و پارتنر من دوست داره بچه دار بشه، اینجا دیگه این موضوع موضوعی نیست که شما بتونید به راحتی سرش مصالحه کنید چون ما اینجا یک ارزش شخصی داریم، یک باور شخصی داریم که مثل یک دومینو اتفاق افتادنش میتونه رو خیلی چیزهای دیگه هم تأثیر بذاره و اینجا من از یه همچین باوری نمیتونم براحتی بگذرم تا اینکه ببینم پارتنرم از برآورده شدنش داره خوشحال میشه. یک سری مسائل مذهبی، یک سری مسائل عقیدتی، نمیدونم هر چیزی که باور داشتنش میتونه مستقیما روی طرف مقابل هم تأثیر بذاره. ببینید مثلا یه نفر میتونه مذهبی تر باشه، یه نفر کمتر مذهبی باشه، ولی این مسائل، این باورها وارد کانتکست رابطه، وارد بافت رابطه نمیشن. تو اون موقع مشکلی وجود نداره. اما اگه یک زمان مثلا من مذهبی تر باشم و به پارتنرم اصرار کنم که باید مثلا نمیدونم کارهای خاصی رو انجام بده یا حجاب بیشتری رعایت کنه یا نمیدونم دست به کارهای مختلفی بزنه، اون موقع اینجا اشکال پیش میاد و ارزش‌های ما با هم سرشاخ میشن و یک تضاد بزرگی بالا میاد. سر اینجور مسائل عملا دیگه مصالحه‌ای نمیتونه اتفاق بیفته. شما نمیتونید مادامی بر این که تا زمانی که ارزش شخصی خودتون از درون تغییر نکرده سر یک همچون چیزی به خاطر رابطه مصالحه کنید. بنابراین توی یک رابطه عاطفی خوب، سالم و متعادل از همون اول شما در مورد این چیزها صحبت میکنید و تا جایی که امکان پذیره بهتره که این مدل ارزش‌ها، این مدل باورها و عقایدی که مستقیماً توی بافت رابطه وارد میشن و توش تأثیر گذارن تا حد امکان مشترک باشن، شبیه هم باشن یا خیلی به هم نزدیک باشن. یعنی به فرض اگه شما آدمی هستید که دوست داره یک جایی در آینده بچه دار بشه، چه بهتر که یعنی متوجه موضوع بشید که پارتنرتون هم دوست داره بچه دار بشه، نه اینکه مثلا از همین الان بدونید که اون دوست نداره یه همچین چیزی رو تجربه کنه و تو سرتون اینطوری توجیه کنید که خب این حالا ممکنه 5 سال دیگه نظرش عوض بشه. ما چنین چیزی رو نمیدونیم و حق هم نداریم چنین پیشبینی انجام بدیم. بهتره که از همون اول به واقعیت کنار بیایم و اینو بپذیریم که یا اون ارزش ها یکسانن، مشابهن، با هم دیگه میتونن کنار بیان یا نمیتونه این اتفاق بیفته. اگه این تضاد وجود داشته باشه و یک نفر هم تو رابطه حتی بپذیره که سرش مصالحه کنه، این شبیه یک باروت پر شده است که ممکنه هر جای در آینده توی رابطه یهو سرش باز بشه، یهو یه جرقه‌ای بزنه، یه انفجاری رخ بده و باعث بروز انواع و اقسام مشکلات بعضن عمیق بشه. پس همونطور که گفتیم توی یک رابطه عاطفی سالم گاهی باید مصالحه اتفاق بیفته. برای اون فضای مشترک رابطه یک همچین چیزی ضروریه. منتها مصالحه سر چیزهای اتفاق میفته که اونقدر که باید برای ما از لحاظ فردی اهمیتی ندارن. گذشتن از اونها گاهی مشکل خاصی برای ما به وجود نمیاره و چه بسا دیدن اینکه گذشتن از اونها میتونه رابطه رو خوشحالتر کنه، پارتنر رو خوشحالتر کنه، میتونه حال ما رو هم حتی بهتر کنه. اما سر یک موضوعاتی که به ارزش‌های ما برمیگردن، به باورهای ما برمیگردن، مصالحه ای هم اگر اتفاق بیفته برای آینده رابطه بسیار خطرناکه و ترجیحاً بهتره که از همون اول ما دنبال پارتنری باشیم، دنبال رابطه‌ای باشیم که توش ارزش‌ها و باورها و عقاید تا حد امکان به هم نزدیکن و خیلی شبیه به همن. این باعث میشه که شما تا حد زیادی از اون تضادها و تنش‌های احتمالی در آینده هم دوری کنید. حالا ما چون میگیم که یک همچین فضای مشترکی همیشه وجود داره، این خیلی مهمه که بدونید توی رابطه عاطفی سالم و متعادل تصمیم‌های مربوط به رابطه هم همیشه باید تو اون فضای مشترک توسط هر دو نفر گرفته بشن. حالا هر تصمیمی که میخواد در مورد رابطه باشه، در مورد اینکه ما چجوری داریم ادامه میدیم، حتی در مورد اینکه آیا میخواییم با هم نمیدونم یه جای رابطه رو تموم کنیم یا نکنیم، اینکه مرحله بعدی توی رابطه‌مون چیه، اینکه فلان کار رو با هم دیگه چجوری میخواییم انجام بدیم، حالا میخواد تو هر تصمیم کوچیکتری باشه یا تو هر تصمیم بزرگتر و کلانتری، همه اینها باید تو اون فضای مشترک و ترجیحاً توی اون مکالمه مستقیم اتفاق بیفتن و هر دو طرف حاضر به شنیدن نظرات طرف مقابل باشن، حتی اگه گاهی نظرات کاملاً عین همدیگه نباشه، حتی اگه گاهی نظر مخالفتی مطرح بشه، باید اون فضای مشترک وجود داشته باشه و شما این ظرفیت رو داشته باشید که توش قرار بگیرید و صحبت‌های طرف مقابل، نظرات طرف مقابل هم بشنوید و حاضر باشید تهش تصمیم مشترکی رو بگیرید که هر دو طرف به طور کلی یک رضایت نسبی در مورد اون تصمیم دارن. وقتی یک نفر جلوی همچین چیزی رو میگیره، وقتی یک نفر همه تصمیم‌های مهم رابطه رو داره خودش میگیره، وقتی یک نفر یه نفر رو میزنه کنار، طرف مقابل رو نادیده میگیره یا حرفاشو نمیشنوه یا سرکوبش میکنه یا زیر سوالش میبره، باز ما میتونیم فقط با دیدن حتی همچین چیزی بگیم که این یک رابطه عاطفی سالم نیست، از یه فضای سالم و متعادل دور شده و اینو با یه جورایی با قاطعیت میگم که همچین چیزی به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست. یعنی هر جای رابطه وقتی یک نفر داره تنهایی تصمیمات رو میگیره و به شما اجازه ورود به همچین فضایی رو نمیده، با هیچ استدلال و منطقی نمیتونید چنین چیزی رو توجیه کنید. یعنی حتما باید اون فضای مشترک وجود داشته باشه و طرف مقابل هم شما رو در تصمیم ها وارد کنه و حاضر باشه با شما در موردشون صحبت کنه. و اگه بخواید به طور کلی به تمام این مواردی که گفتیم نگاه کنید، یه جورایی اینا همه مثل زنجیر، مثل یک دومینو به هم دیگه وصلن و رو هم دیگه تأثیر میذارن. مثلا فضای مشترک وقتی وجود داره و وقتی تصمیم ها دارن مشترک گرفته میشن، یعنی نیازهای دو طرف هم برآورده میشن، یعنی ذهن خوانی کمتر اتفاق افتاده، بیشتر ارتباط مستقیمه، بیشتر توش سوال پرسیده میشه، احساسات بیان میشن، افکار بیان میشن، خواسته ها بیان میشن به صورت مستقیم و اینها باعث میشه که آسیب پذیری های هر دو طرف وجود داشته باشن توی فضای رابطه و چون دارن بیان میشن و شنیده میشن و مطرح میشن، این نشون میده که برخورد های درستی هم اتفاق میفته، یک درک متقابلی هست و این نشون میده که دو طرف به اندازه کافی اون جایی که لازم بوده و اون جایی که ضروریه اون فضای مشترک رو، خود اون رابطه رو هم اولویت اول خودشون قرار دادن به اندازه کافی و همه اینها میتونه کمک کنه تا ما شاهد یک رابطه عاطفی سالم و متعادل بین هر دو طرف باشیم. نکته آخری هم که دوست دارم در مورد این قضیه بگم و به نظر خودم خیلی موضوع مهمیه و شاید خیلی وقت کمتر بهش پرداخته میشه یا از دیدها پنهان میمونه، اینه که توی رابطه عاطفی خوب، توی رابطه عاطفی سالم، توی رابطه عاطفی متعادل، شما برای خوب شدن اوضاع و خوب نگه داشتن اوضاع هیچ وقت بیش از اندازه زیاد زور نمیزنید. به زور باعث شکل‌گیری این اتفاقات نمیشید. به زور باعث شکل‌گیری اون فضای مشترک نمیشید. به زور باعث شکل‌گیری اون مکالمه یا صحبت‌های مشترک و مستقیم نمیشید. توی رابطه عاطفی خوب اینا خودشون با یه ریتمی، با یه ضرب و آهنگی مثل تیکه‌های پازل کنار هم قرار می‌گیرن و چیده میشن. هر زمان که شما توی یک رابطه، توی یک ارتباط، مخصوصاً توی یک ارتباط عاطفی دارید بیش از اندازه زور می‌زنید تا اوضاع خوب بشه یا اوضاع رو خوب نگه دارید، بدونید که چندین جای کار میلنگه، اوضاع اونجا مشکل داره، تنش‌های بزرگی وجود داره، تعارضات بزرگی وجود داره، حتی اگه پنهان مونده باشه، و اینا موضوعاتی هستن که باید بهشون رسیدگی کنید و ارزش توجه و پرداخته شدن دارن. و اساساً توی رابطه‌ای شما بیش از اندازه زور نمیزنید، توی رابطه‌ای شما بدونید که اونقدر بخواید تلاش کنید همه چی کنار هم خوب قرار میگیره و جلو میره که اون شباهت هایی که گفتیم، اون نزدیکی ارزش ها، باورها و عقاید تا جای ممکن وجود داره. وقتی ارزش ها به هم دیگه شبیهن، وقتی طرز فکر ها به هم دیگه شبیهن، وقتی ذهنیت ها به هم دیگه شبیهن، بدون اینکه این نیاز وجود داشته باشه که شما همش یه تلاش ارادی عجیب غریب از خودتون نشون بدید تا اوضاع خوب بشه، اون ارزش ها میان کنار هم قرار میگیرن، مثل مکمل عمل میکنن، به هم دیگه میچسبن و به شما کمک میکنن که اون صمیمیت لازم و اون فضای سالم رو به اون حدی که دوست دارید تجربه کنید و نیازهای شما توش برآورده بشن و شما اون حس دوست داشته شدن رو هم به اندازه کافی از طرف مقابلتون دریافت کنید. این نکته پایانی به نظر من خیلی مهمه و خیلی اوقات شاید یه جورایی خیلی به عنوان یک نکته مهم مطرح نمیشه، اما به نظرم اینو همیشه باید تا ذهنتون داشته باشید، اینو همیشه یادتون بمونه که برای نگه داشتن یک چیز خوب هیچ وقت نیازی نیست که بیش از اندازه زور بزنید و اگه داره این اتفاق میفته بدونید که حتما یه جای کار حداقل یه مشکل اساسی داره. و در مجموع هم اگه آدمی هستید که همش داره روابط بدی رو تجربه میکنه، یا همش روابطش بعد مدت قطع میشن، یا همش در حال همین تلاش بیش از اندازه است، همیشه داره زور میزنه تا اوضاع رو خوب نگه داره اما اوضاع هیچ وقت اونقدر که باید خوب پیش نمیره، بدونید که ممکنه تحوره‌های ناکارآمدی وجود داشته باشن، این الگوهای اصطلاحاً آسیب‌زایی وجود داشته باشن که باعث میشن شما همش جذب آدم‌ها یا روابطی بشید که مشکل سازن و به نفع شما نیستن، یا اینکه همش باعث همون ذهن‌خوانی میشن، یا باعث میشن که گفتن احساسات یا خواسته ها براتون سخت باشه. و خب شما تا زمانی که این مسئله رو حل نکنید، ممکنه حتی آدم یا پارتنری که بتونه برای شما مناسب باشه و رابطه سالم‌تری رو با شما تشکیل بده، حتی به چشمتون هم نیاد. یعنی ممکنه اون جذابیت تحواری که وجود داره باعث بشه شما همیشه جذب آدم‌هایی بشید که ممکنه پارتنر مناسبی برای شما نباشن. این موضوع خیلی مهمه و بدونید که برای حلش، برای تعدیل کردنش، میتونید از تراپی کمک بگیرید. یعنی قبل اینکه حالا بخواید تنهایی یه جورایی تمام اوضاع رو سر و سامان بدید و روابط بهتری تجربه کنید، میتونید اول از تراپی کمک بگیرید. یه بخشی از اینا توی تراپی تعدیل میشن، یه بخشی از این مهارت‌ها رو شما اول توی فضای تراپی یاد میگیرید و تمرین میکنید، بعد این آمادگی و ظرفیت لازم برای شما به وجود میاد و در شما شکل میگیره تا بتونید دوباره برگردید به دنیای بیرون و اونجا هم یک آدم مناسب تر رو پیدا کنید و هم بتونید یک رابطه عاطفی سالم تر و متعادل تر رو تجربه کنید. این بود از داستان اپیزود امروز. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. تا دیداری بعد، مراقب خودتون باشید.